داخل دانست و گفت شکست‌های اقتصادی در حوزه تولید و عدم دستیابی و اهداف تعیین شده به سیاست‌های داخلی ایران باز می‌گردد. میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس در برنامه بدون خط‌بردگی رادیو گفتگو با اشاره به سفر وزیر کره‌ای به ایران گفت اگر پول‌های ما را آزاد کنند کشتی خودشان هم آزاد می‌شود. آجیلی استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو اعلام کرد از زمانی که بایدن دولت را تحویل گرفت هیچ عجله‌ای برای احیای برجام نداشته، اما اصل احیای برجام به عنوان میراث دوران اوباما حتما یکی از اهداف مد نظر آمریکاست. خب عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق سامانه هیامکی 301035 درباره موضوعات مختلف نظراتتون رو با ما در رادیو گفتگو مطرح بفرمایید. همچنین با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از سایت رادیو گفتگو شنونده همیشگی برنامه بدون خط‌بردگی از این شبکه باشید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:33 است. میخوایم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه تقدیم حضورتون بکنیم در خصوص روز ملی فناوری هسته‌ای که در تقویم کشور ما 20 فروردین به این نام نامگذاری شده. بحث شروع آزمایش مکانیکی سانتریفیوژهای نسل IR9 موضوعی است که میخوایم در موردش با کمالوندی صحبت بکنیم، سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی که در صحبت‌های آقای کمالوندی که اشاره شده به در رسانه‌ها بهش اشاره شده، ایشون گفتن که این ماشین که از مهمترین سانتریفیوژهای کاملا بومی ایران هست. خب ارتباطتون برقرار هست با آقای کمالوندی، سخنگوی محترم سازمان انرژی اتمی. آقای کمالوندی سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصر شما بخیر و عصر همه همکاران شما و هموطنان عزیز شنوندگان محترم بخیر باشه. متشکر.
آقای دکتر، ما روز ملی فناوری هسته‌ای که 20 فروردین هست رو به جناب عالی همکارانتون تبریک میگیم. بفرمایید که شروع آزمایش مکانیکی سانتریفیوژهای IR9 با چه هدفی صورت گرفته و این ظرفیت چقدر میتونه بر توانمندی‌های هسته‌ای کشورمون اثرگذار باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید منم تبریک بگم خدمت شما همه هموطنان رو روز ملی فناوری هسته‌ای رو که 20 فروردین، البته ما مراسم و نمایشگاه و ویدیو کنفرانسی که خواهیم داشت روز 21 شنبه در معظم رئیس جمهور محترم هستش که حالا اطلاعاتشو به سمع هموطنان عزیز میرسونیم. اشاره کردید به ماشین IR9. خب این آخرین ماشین سانتریفیوژ ما هستش. در واقع ما از ماشین IR1 که IR1 یک سو ظرفیت داشته الان داریم میریم به سمت 50 سو ظرفیت. IR9 ظرفیت 50 سو داره، اگرچه شما میدونید بین این دو ماشین یعنی یک سو تا 50 سو ما حدود 15 ماشین های دیگه داریم که از مهمتریناش IR2، IR2M، IR4 و IR6 هستش، اگرچه ماشین های IR8 و ماشین های دیگه هم داریم، ولی از این جهت که یک در واقع حد اقل و حد اکثر سو رو بخوام خدمتون عرض بکنم، این ماشین جدید ما در واقع توی کلاس ماشین های فوق العاده پیشرفته هستش و یک جهش و انقلابی هستش برای غنی‌سازی کشورمون. تست مکانیکالش شروع خواهد شد. خب استعداد دارید وقتی به این مرحله میرسه که تست مکانیکی شروع میشه، نصف بیشتر راه طی شده و موفقیت حاصل شده، محاسبات در واقع تئوریک و اینها انجام شده و کارها دیگه داره در عمل انجام میشه و الحمدلله ما نمونه اولش رو که درست کردیم نمونه موفقی هستش، ولی بعد انواع تستای مکانیک انجام بشه. بعد از اونم هستش که گاز بهش تزریق میشه، معمولا قبل از اون یک گاز مشابه هستش، بعد گاز اورانیوم که انشالله ما پیشرفت این ماشین رو خدمتون بیشتر اطلاع رسانی خواهیم کرد اندلوسون
انشالله. آقای دکتر اشاره فرمودید که قرار هست به حال در 15 گرامی داشته سال روز 20 فروردین از دستاوردهای صنعت هسته‌ای هم با حضور آقای رئیس جمهور به حال رونمایی بشه. بفرمایید که این دستاوردها شامل چه هست و شما تلاش دارید که به حال با توسعه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در کشور که میتونه کمک کننده و یک بازوی کمکی باشه برای سایر صنایع کشورمون، چه اهدافی رو در این مبحث دنبال میکنید؟
ببینید حدود 133 مورد جدید ما داریم که اینا بخشی از اینها بسیار مهم هستش. اینا پیشرفتایی است که حاصل در واقع 255 عنوان به ما معرفی کردن. ممیزی که شد 133 تاش در واقع در حدی بود که نمایش داده بشه یا مواردی که میبایست رو نمایی بشه یا به صورت ویدیو کنفرانس. ما حدود 13-14 مورد داریم که 3-4 مورد از اینها در حوزه پزشکی و رادیو دارو و اینها هستش. یکی از مهمتریناش با اکسپکت در واقع تی سی برای کودکان هست که در بیمارستان کودکان تهران ما برای اولین بار، چون میدونید پتو در واقع تشخیص پرتویی برای همه داریم ولی خاص کودکان نداریم، که این در واقع یک قدم جدیدی هستش. 3-4 نوع رادیو دارو هستش که این هم تشخیصی در بین اینها هست هم درمانی هست. ما یک مرکز در عراق افتتاح خواهیم کرد، یک بیمارستانی که مربوط میشه به سوختگی های از نوع پرتویی که خب ما داریم به سوان سوختگی بیمارستان، ولی اینکه اینا سوختگی های پرتویی باشه در واقع توی کشور خب نداریم، اگرچه یه مورد هم در بوشهر در واقع سال گذشته 22 بهمن افتتاح شد، ولی با یه ظرفیت دیگه ما در عراق هم یک افتتاح دیگه خواهیم داشت. و در حوزه غنی‌سازی چیزی حدود 1/3 از این مواردی که عرض کردم حوزه غنی‌سازی هستش، انواع ماشین ها و تجهیزات مرتبط با ماشین ها که بومی سازی شده. و هر شاید که حوزه های دیگه هم داریم مثل لیزر، مثل کوانتوم. مرکز کوانتوم رسما افتتاح میشه، مجهز هستش به آزمایشگاه مختلف و شاید تعداد زیادی از دستاوردهایی که انشالله به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد.
بله، ما در حد 2 دقیقه کوتاه فرصت داریم. آقای دکتر کمالبندی، امروز نشست کمیسیون مشترک برجام در وین برگزار میشه، تحلیل شما چه هست آقای دکتر؟
بله، ما منتظر هستیم که خبر از اونجا داشته باشیم، ببینیم که آقای دکتر عراقچی چه در واقع مذاکراتشون به چه سمتی رفته، ولی چارچوب مذاکره کاملا مشخص بوده. در واقع مذاکره با امریکایی‌ها نیست بلکه با بقیه منهای آمریکا هستش. نگاه همین هستش که مشخص بشه که تحریم‌ها برطرف بشه و اینکه این تحریم‌ها برداشته بشه موضوع اصلی مذاکره هستش. حالا باید انتظار داشته باشیم ببینیم که آقای دکتر عراقچی چه خبرهایی از اونجا برای ما میفرسته.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. مجددا 20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای رو به جناب علی و همکاران خدمتون در سازمان انرژی اتمی تبریک میگم و آرزوی توفیق دارم برای شما.
متشکرم جناب عسکری، به شما و همکارانتون خیلی ممنون از
وقتتون. درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به شروع آزمایش مکانیکی سانتریفیوژهای IR9 که آقای دکتر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمون در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بوده. خب سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035 که شما از دانشان اونده به ما پیامک زدید با پیش شماره 0512 و 4 شماره آخر 4898 از تهران گفتن که خواهش میکنم که در مورد وضعیت بازار مواد پروتئینی از جمله مرغ هم با مسئولان صحبت بکنید. نوسانات قیمت زیادی داره و توزیع مناسبی هم در فروشگاه ها صورت نمیگیره. بحثی که این روزها هم مقامات و هم در واقع مسئولان اتحادیه صنفی حوزه به حال توزیع گوشت سفید راجع بهش صحبت میکنه. حالا امیدواریم که در حال در شبهای آتی بتونیم یکی از این سوژه های گفتگوییمون رو هم به این بحث اختصاص بدیم. خب خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده. 19:41 دقیقه است، کم کم به زمان اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما التماس دعا داریم انشالله ادامه برنامه رو بعد از اذان و نیایش تقدیمتون کنیم.
دوستان عزیز، حضورتون عرض کنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:48 است. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. در آستانه اذان مغرب به افق تهران روح و جانمان را نوازش می دهیم با تلاوتی از آیات قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان من تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خب با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم ادامه برنامه بدون خط خوردگی رو بشنوید.
رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400. رصدخانه انتخاباتی.
خب در بخش رصدخانه انتخاباتی نگاهی خواهیم داشت به رویکردهای رسانه‌های معاند در قبال انتخابات پیش رو. آقای دکتر هادی البرزی تحلیلگر حوزه رسانه با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، بر شما شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر ما فرصتمون کوتاه است، در حد 4 دقیقه توضیحات شما رو بشنویم در خصوص رویکردهای رسانه‌های معاند در قبال انتخابات پیش رو.
خواهش میکنم. این روزها رسانه‌های بیگانه و معاند در واقع میخوان یک تصویر غلط و آدرس غلط رو برای مخاطبان بازسازی کنن. اینها در واقع یک مثلثی رو ترسیم میکنن که یک ضلعش بحث کرونا هراسی و هست، یک ضلعش در واقع موضوع ترس از حوزه اقتصادی و یک ضلعش هم بحث آینده برجام. در واقع اینها با این مثلثی که برای مخاطب ترسیم میکنن به دنبال اینن که مخاطب رو در واقع از آینده انتخابات و آینده کشور یک تصویر نامطلوب به مخاطب ارائه بدن و هدفشون هم بحث در واقع مشارکت در انتخابات هست.
بله.
حتی بعضی از این رسانه‌ها در تحلیل‌ها و گفتگوهای خودشون میان پیشبینی میکنن از میزان مشارکت، عددهایی میگن و با این عددها میخوان در واقع اون آینده رو برای مخاطب ترسیم کنن. اما هدفشون از این سه موضوعی که خدمتتون عرض کردم بحث اینه که حقایق رو وارونه نشون بدن و تعریف واقعیت‌های کشور رو داشته باشن و به نوعی در واقع یک بن‌بست رو برای کشور ترسیم کنن. اما در نهایت موضوعی رو که هدف گرفتن موضوع مشارکت در انتخابات هست و زیر سوال بردن انتخابات، من که رأی مردم مثلا نتیجه‌ای بر سرنوشتشون نداره. بنابراین اینها یواش یواش در واقع با تولید اخبار منفی و ناامید کننده در این حوزه میخوان یک آدرس غلط و تصویر غلطی رو برای مخاطب کشور ما در واقع ترسیم کنن و به نوعی رأی اونها و مشارکت اونها رو در انتخابات بی نتیجه بدونن و برای این موضوع از حوزه تحریف استفاده میکنن، از آمارسازی ها و بحث این که وارونه نشون دادن حقایق و در واقع این که ترسیم نامطلوب آینده و اظهار نظرهایی که برخی از اشخاصی که مثلا میادن در برنامه هاشون و با دادن القابی مثل دکتر مثلا و مهندس و این که اینها در واقع چهره دانشگاهی هستن، به نوعی میخوان حرفهای اینها رو مستندسازی کنن برای مخاطبان و به نوعی مخاطبان این حرفها رو باور بکنن و نسبت به آینده کشور در واقع اون ناامیدی رو ایجاد بکنن.
بله خیلی متشکر، ممنون که مدیریت زمان هم فرمودید. انشالله بتونیم باز هم در شبهای آتی خدمتتون باشیم و از تحلیل جناب عالی بهره مند بشیم. خیلی متشکر، با شما خداحافظی میکنم جناب البرزی.
خدا نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
خداحافظتون باشه. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگویی در بخش رصدخانه انتخاباتی نگاهی داشتیم به رویکردهای رسانه‌های معاند در قبال انتخابات 1400. آقای دکتر البرزی تحلیلگر حوزه رسانه در این بخش با ما همراه بودن. عزیزان شنونده خیلی متشکریم از اینکه تا این لحظه با ما در بدون خط خوردگی همراه بودید. روایت مکتوب برنامه رو هم از سایت رادیو گفتگو میتونید دریافت بکنید به نشانی radiogoftegu.ir. خواهش میکنم با توجه به اینکه به حال شهر تهران هم در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفته، بیش از پیش پروتکل های بهداشتی رعایت بفرمایید، حتما ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. با اعلام ساعت 20 شما را دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی فرهنگی با موضوع دهه 90 و قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای